خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. The time has come
for the United Kingdom. دونالد ترامپ با دفاع از کشتن قاسم سلیمانی گفت قصد ندارد از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند. علی خامنه ای حمله موشکی را سیلی به آمریکا خواند. منطقه سبز بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت. رویترز به نقل از تیم تحقیقاتی سازمان ملل میگوید حوثی‌های یمن مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان نبودند. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق، رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت. آقای ترامپ از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و او را بزرگترین و بدترین تروریست جهان نامید که مسئول بخشی از وحشتناک‌ترین جنایاتی است که رخ داده. با این حال تاکید کرد که آمریکا قصد ندارد از نیروی نظامی خود برای مقابله با این اقدام استفاده کند.
موشک‌های ما بزرگ، قدرتمند، دقیق، کشنده و سریع هستند. تعداد زیادی موشک هایپرسونیک در دست ساخت داریم. اما داشتن این تجهیزات نظامی لزوماً به معنای آن نیست که باید از آنها استفاده کنیم. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا خود بهترین بازدارنده است.
ساعتی پیش از این سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت حملات موشکی ایران تنها یک سیلی بوده است.
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مقامات ایران هشدار داده بودند که انتقامی سخت از آمریکا خواهند گرفت. ایران روز گذشته در نامه‌ای به سازمان ملل گفت در پی جنگ و تنش نیست. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز چهارشنبه گفت هنوز برای اظهار نظر در این مورد که ایران اقدام خصمانه دیگری علیه نیروهای آمریکا انجام می‌دهد یا خیر زود است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت بر این باور است که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق با هدف ویران کردن زیرساخت‌ها، تجهیزات نظامی و کشتن پرسنل این کشور انجام شده است. با این حال او تاکید کرد که باید منتظر نظر تخصصی تحلیلگران امنیتی ماند. در همین کنفرانس خبری مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفت ارتش ایالات متحده آماده مقابله با تهدیدهای احتمالی از جانب ایران است. منطقه سبز بغداد شامگاه چهارشنبه هدف حمله با دو فروند راکت کاتیوشا قرار گرفت. از این منطقه به دلیل وجود ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی به شدت محافظت می‌شود. پلیس بغداد می‌گوید یک فروند از راکت‌ها در 100 متری سفارت آمریکا فرود آمده است. هنوز مشخص نیست که چه کسانی و از کجا این راکت‌ها را شلیک کردند. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، ساعتی بعد از پرتاب این راکت‌ها گفت انتظار تحرکات اینچنینی را از جانب گروه‌های شبه نظامی شیعه داشته است. او گفت این اقدام‌ها با اهدافی مانند زیر سوال بردن حضور آمریکا در عراق انجام می‌شوند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز چهارشنبه با ذکر اینکه بسیاری از قربانیان سقوط پرواز تهران کیف شهروندان کانادا بودند، گفت انتظار دارد کشورش در تحقیقات مربوط به این حادثه شرکت داده شود.
دولت ما به همکاری نزدیک با شرکایش ادامه می‌دهد تا اطمینان یابد که درباره این حادثه به طور دقیق تحقیق می‌شود. کانادایی‌ها سوالاتی دارند و مستحق دریافت جوابند. وزیر امور خارجه کانادا با وزیر امور خارجه ایران صحبت خواهد کرد و نیاز به تحقیقات دقیق درباره این حادثه را یادآوری خواهد کرد.
نخست وزیر کانادا گفت تحقیقات در این زمینه را بسیار جدی می‌گیرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال هدف قرار گرفتن این هواپیما گفت از گمان زنی خودداری می‌کند. بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از تهران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین این هواپیما جان سپردند. کانادا می‌گوید 138 مسافر این هواپیما با کانادا مرتبط بودند و 63 تن شهروندی این کشور را داشتند. نزدیکی زمان سقوط این هواپیما با حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق پرسش‌هایی را برانگیخته است.
رویترز در یک گزارش اختصاصی گفته کارشناسان سازمان ملل به شورای امنیت گزارش دادند که از نظر آنها حوثی‌ها به رغم ادعایشان مسئول حمله 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان نبودند. به گفته این کارشناسان، حمله از شمال و شمال غربی این تأسیسات انجام شده، نه از جنوب که منطقه تحت کنترل حوثی است. از سوی دیگر آنها نوشتند که موشک‌ها و پهپادهای به کار رفته در این حملات پیشرفته‌تر از آنند که در یمن تولید شده باشند. آمریکا، عربستان و شماری از کشورهای اروپایی ایران را به انجام این حملات متهم کردند. ایران این ادعا را رد میکند. در ادامه شنونده و بیننده یک گفتگوی همکارم سمیرا قرایی خواهید بود با پیتر استانو، معاون جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بعد از آن همکارانم در فردا گرام با شما خواهند بود.
پیتر استانو، خیلی ممنون از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. اجازه بدید که با نگاهی به تازه ترین تحولات منطقه شروع کنیم و بمباران دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق. جوزف بورل به این اقدام اشاره کرد اما اون رو محکوم نکرد. به نظر شما چرا این اقدام ایران رو در بیانیه‌اش محکوم نکرد؟
سلام، دستشون درد نکنه. Thank you very much for this interview and for your interest. I think the European Union and its representatives, be it the High Representative Josep Borrell, who speaks on behalf of the foreign policy of the EU 28 member states,
or اتحادیه اروپا و نمایندگان این اتحادیه، چه جوزف بورل که سیاست خارجی 28 کشور عضو این اتحادیه را نمایندگی می‌کند و چه رئیس کمیسیون اروپایی که نماینده کمیسیون از ارکان مهم اتحادیه است، به روشنی از همان آغاز بحران گفتند که آنچه ما انجام می دهیم آن است که جلوی چرخه خشونت را بگیریم تا از کنترل خارج نشود. می بینیم که در منطقه خشونت است و بالا گرفتن تنش ها می تواند خطرناک باشد. در نتیجه تنش زدایی مرکز توجه ماست و در تلاشیم تا با نقش آفرینان این بحران یا آنها که تأثیر گذاری دارند گفتگو و همکاری کنیم تا خیشتنداری کنند و به تنش ها دامن نزنند و پشت میز مذاکره بنشینند و در مورد مسائل مورد مناقشه، چه در منطقه چه در هر جای دیگری، یک راه حلی سیاسی پیدا کنند. رویارویی و درگیری نظامی پاسخ مسئله نیست. تمام تحولات از جمعه هفته گذشته تا به امروز به شدت نگران کننده است، نه فقط برای اتحادیه اروپا بلکه برای کل جهان. به همین خاطر ما متوسل به نهایت احتیاط شدیم و از همگان خواستیم تا مسئولانه رفتار کنند. To behave
responsibly. آیا اتحادیه اروپا اقدام ایران در حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا رو به اندازه اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی مخرب و تنش‌زا می‌دونه؟
From our point of view, what is going on right now in the region or in the wider region?
به نظر ما آنچه در حال حاضر در منطقه در حال وقوع است عمیقا نگران کننده است. آنچه ما اروپایی ها همیشه می خواهیم بگوییم و عمل کنیم این است که صلح و ثبات حفظ شود. این یکی از اصول پایه‌ای اتحادیه اروپا است. ما از خرابه های جنگ جهانی دوم بیرون آمدیم و دیدیم که چه بهای سنگینی پرداخت کردیم. جانهایی که از دست رفت تنها به این خاطر که نتوانیم پشت میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم. با این درس هایی که آموختیم و با این اصولی که یاد گرفتیم حالا با هر مسئله برخورد میکنیم. حالا در مورد این موضوع مشخص، ما در این وضعیت به شدت بغرنج خود را درگیر کرده ایم و با تمام توان، وقت و انرژی در جبهه های مختلف مشغولیم تا با متحدان قدیمی و بازیگران منطقه‌ای گفتگو کنیم و ببینیم چطور می شود ما به عنوان اتحادیه اروپا تنش زدایی کنیم، چرا که به نفع ما نیست که شاهد تنش های بیشتر باشیم. اگرچه این تنش ها مستقیما بین اتحادیه اروپا و کشور دیگری نیست، اما به عنوان جامعه متشکل از چندین ملت که خود را پایبند اصول می داند، خود را متعهد می دانیم. می خواهیم به روشی وارد شویم که بتوانیم از تمامی توان دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن بقیه استفاده کنیم. اگر درگیری درگیری ها ادامه پیدا کند به نفع هیچ کس نیست. پس تمرکز ما بر تنش ها و تنش زدایی است. این که به طرف های ما بگوییم چرخه خشونت نمیتواند ادامه پیدا کند و این به نفع هیچ کسی نیست. اگر ماجرا همین گونه ادامه پیدا کند، بدون دیپلماسی و راه حل سیاسی، این مردم منطقه هستند که باید بهایش را بپردازند. مردم این منطقه سال هاست که رنج کشیدند و ویرانی های اخیر بیشمار است. پس ادامه درگیری ها به نفع هیچ کس نیست. بسیار حیاتی است که بهای افزایش تنش ها را در نظر بگیریم. این باید مشوقی باشد برای همه تا رویارویی را رها کنند و به دنبال روش های سیاسی بگردند.
پس اونطوری که من متوجه میشم، اتحادیه اروپا راهی که مقابل خودش میبینه وارد شدن به گفتگو با ایرانه. اگر که ایران این رو قبول نکنه، در شرایط فعلی همونطور که آیت الله خامنه ای از انتقام سخت صحبت میکنه و باقی مقام های نظامی ایران، اگر ایران قبول نکنه که وارد گفتگو بشه، اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ آیا ایران رو به کل کنار خواهد گذاشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
You are absolutely right that the EU's instrument and the EU's approach is always dialogue and engagement.
حق با شماست که ابزار اتحادیه اروپا و رویکردش همیشه دیالوگ و گفتگو بوده. به عنوان مثال با ایران نتیجه دیپلماسی را دیدیم. دیدیم که چطور دیپلماسی توانست منجر به توافق هسته‌ای شود. اگر همه طرف‌ها، تکرار می‌کنم، همه طرف‌ها به توافق پایبند بمانند، کار می‌کند و نتیجه می‌دهد. پس مثال‌هایی داریم از اینکه دیپلماسی چگونه مؤثر بوده و نتیجه داده. مثال هایی هم داریم از این که چطور گفتگو نکردن و به سراغ روش های دیپلماتیک نرفتن و رفتن به دنبال رویارویی و درگیری نتیجه داده. سوال من اینه که ابزار نظامی و درگیری تونسته کدوم مشکل رو بدون تخریب و مرگ حل کنه؟ هیچ کدوم. حداقل در تاریخ جدید نتونسته. برای همینه که ما همیشه به دنبال گفتگو هستیم. تا مادامی که حرف میزنیم نمی جنگیم. ما اروپایی ها این تجربه تاریخی را داریم که اگر حرف نزنی بهای سنگینی می پردازی، به سنگینی از دست رفتن جان شهروندان. این آن چیزی است که در کنار چیزهای دیگر در تلاشیم تا در پیغاممان به طرف درگیر بدهیم. اگر شما درگیری را ادامه دهید، مردمتان بهایش را خواهند پرداخت. برای برقراری هر تساوی شما به دو عنصر نیاز دارید. پس هر درگیری هم حداقل دو سر دارد. پس ما نمیتوانیم بگوییم که اگر ایران پیشنهاد مذاکره را قبول نکرد ما چه میکنیم. از منظر اتحادیه اروپا من فقط میتوانم تکرار کنم که باید متحد شوند، چه ایران و چه بقیه. آقای بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف دعوت کرده تا به بروکسل بیاید تا دقیقاً همین مسئله گفتگو پیگیری شود. هیچ کس را در این جهان پیدا نمی کنید که بگوید رویارویی نظامی نتایج مثبت دارد. اتحادیه اروپا به دنبال راه حل هایی است که همگان از آن منفعت ببرند. ما از گذشته مان درس گرفته ایم که راه های برد برد وجود دارد. این را می خواهیم به طرف ها و طرف های تاثیرگذار بگوییم. پس این طور نیست که اگر ایران پیشنهاد ما را رد کند به سراغ کس دیگری می رویم. ما به طور مداوم با چندین طرف در حال گفتگو هستیم، چرا که این مسئله یک بحران جهانی است. این یک مشکل دو طرفه نیست. بحرانی است که تنها چند بازیگر دارد، اما تبعاتش جهان شمول است. همانطور که گفتم، اگر درگیری ها ادامه پیدا کند، این بازی تنها بازنده خواهد داشت. مردم عادی جان خود را از دست می دهند و فضای زیستیشان نابود می شود.
اشاره می کنید به گفتگو و اینکه یک گفتگوی همگانی باشه، یک گفتگوی جهانی، اما آمریکا با خروج خودش از برجام نشون داد که بخش از این گفتگو نیست، یا حداقل گفتگو رو به یک زبان دیگه میخواد انجام بده که زبان مشترک با ایران یا حتی اتحادیه اروپا نبود و اتحادیه اروپا هم کاری نتونست انجام بده در قبال تامین منافع برجامی ایران. چه کاری اتحادیه اروپا میتونه بکنه برای اینکه بتونه یک دیالوگ یک دست جهانی ایجاد کنه؟
Well, I would first of all disagree with your remark that it didn't bring anything to Iran or that the EU didn't do anything for this deal to work. Actually,
در ابتدا با شما موافق نیستم که اتحادیه اروپا کاری برای منافع ایران نکرد یا نتوانست کاری کند که توافق مؤثر شود. اتحادیه اروپا به شدت مایل است که توافق مفید باشد و منافع طرف‌ها را تأمین کند. به عنوان مثال مکانیسم اینستکس را اتحادیه اروپا برای تأمین منافع ایران و انجام تعهداتش در قبال ایران گسترش داد. باز هم تکرار می‌کنم که توافق هسته‌ای با ایران یک پیروزی بزرگ برای دیپلماسی بین‌المللی بود. از پایه‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و برای امنیت منطقه بسیار مهم. به همین خاطر می‌خواهیم که این توافق را زنده نگه داریم. برای همین است که از ایران می‌خواهیم به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند و بارها هم گفتیم که خروج آمریکا از برجام واقعاً مایه تأسف بود. وقتی همه به توافق پایبند بودند نتیجه می‌داد و منافع همه را تأمین می‌کرد. جوزف بورل بیش از پیش خواهان حفظ این توافق است. می‌دانید که اتحادیه اروپا جزئی از این توافق نیست و تنها تسهیل کننده روابط میان طرف‌های برجام است. ما در تلاشیم تا به آنها بگوییم که چقدر حفظ این توافق مهم و حیاتی است. پس تنها به نفع ما اروپایی‌ها نیست، بلکه به نفع همه جهان است که توافق بماند و تعهدات آن توسط همگان اجرا شود.
Our interest as Europeans, but I think it's in the interest of the whole world that this agreement is kept alive and that the obligations are really fully fulfilled.
اجازه بده که نگاهی بندازیم به حمله ایران مجدد به عراق. در جریان این حمله نیروهای نظامی اروپایی جان خودشون رو از دست ندادند. در روزهای اخیر ما شاهد افزایش هشدارها بودیم به سربازهای اروپایی از کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل فرانسه. آیا اتحادیه اروپا در جریان حمله ایران بود؟
Look, it's not for the EU to engage in issues which concern military questions. That's not the EU's role. I mean, we don't have.
ببینید، این وظیفه اتحادیه اروپا نیست که در مسائل نظامی وارد شود. این نقش اتحادیه اروپا نیست. ما هیچ پرسنل نظامی در هیچ کجا نداریم و در خاک عراق هم پیگیر عملیات نظامی نیستیم. این بر عهده ناتو و آن دسته از اعضای اتحادیه است که عضو ائتلاف جنگ علیه داعش هستند. برای اتحادیه اروپا داشتن اطلاعات در مورد حملات مهم نیست. برای ما آنچه مهم است این است که موقعیتی باشد که اصلا در آن حمله ای صورت نگیرد. پس ما هر راهی را امتحان می‌کنیم تا جلوی این جور مسائل را بگیریم. همانطور که گفتم این بحرانی میان ایران و اتحادیه اروپا نیست. این بحرانی است میان دو کشور که دشمنی قدیمی دارند. نقش اتحادیه اروپا این است که با هر دوی این طرف‌ها صحبت کند و به قولی آنها را سر عقل بیاورد تا به سراغ روش‌های نظامی نروند و گفتگوهای سیاسی را آغاز کنند.
آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان بودند؟
This is again a question for the member states. I, as a European official, am not allowed to speak on behalf of individual member states.
این سوال هم مربوط است به کشورهای عضو اتحادیه اروپا. من به عنوان یک مقام اروپایی اجازه ندارم به جای کشورهای عضو صحبت کنم. ما برای این مسائل تقسیم بندی های بسیار روشنی داریم. نقش من به عنوان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن است که در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی تفکرات کشورهای عضو اتحادیه را منعکس کنم و در این رابطه نکته مهم آن است که تنها از رویدادها کسب اطلاع نکنیم، بلکه جلوی رویدادها را بگیریم. تا اینجا که نتوانستیم جلوی چیزی را بگیریم و به همین خاطر انگیزه بیشتری داریم تا جلوی این اخبار را بگیریم. تنها نتیجه رویارویی بی‌ثباتی گسترده و تخریب و از دست رفتن جان انسان هاست.
پیتر، یک نگاهی بندازیم به کشته شدن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هست. قوانین بین‌المللی در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی در یک کشور سوم توسط نیروهای آمریکایی چی میگه؟
I think we have very good institutions to interpret and to apply the international law and say what was lawful and what was unlawful.
به نظرم سازمان‌های بسیار مفیدی داریم که می‌توانند این اعمال و قانونی یا غیرقانونی بودنشان را تفسیر کنند و خود کشورهای درگیر باید این مسئله را با نهادهایشان حل کنند. اتحادیه اروپا بازوی قانونی جامعه جهانی نیست. البته ما برآوردهای قضایی خودمان را در مورد مسائل داریم. اتحادیه اروپا دست به اقداماتی از این دست نمی‌زند. اصول ما می‌گویند اگر شما با کسی مسئله‌ای دارید و بین شرکا اختلافی بروز کرده، آن را از طریق دیالوگ حل کنید. قوانین تحریمی اتحادیه اروپا بسیار روشن است و اگر اتحادیه کسی را تحریم کند، اموالش بلوکه می شود، ممنوعیت سفر به اروپا پیدا می کند و ارتباطش با اتحادیه اروپا قطع می شود. اگر مشکلی باشد، اتحادیه اروپا ترجیحاً از طریق گفتگو آن را حل می کند.
پیتر، سال آخر این هستش که شما خودتون در بیروت زندگی کردید، به ایران سفر کردید، کمی فارسی صحبت میکنید، منطقه رو میشناسید، سخنگوی جوزپ بورل هستید، اما اگر که او از شما نظر بخواد یا بخواد که شما توصیه‌ای بهش بکنید در رابطه با منطقه، با توجه به تجربیات شخصی چی میگید بهشون؟
Well, first of all, I would tell him that my role as a spokesperson is to advise him on communication.
خب در وهله اول به او میگویم که نقش من به عنوان سخنگو آن است که در مورد مسائل مربوط به روابط عمومی به او توصیه کنم و او برای مسائل سیاسی و منطقه‌ای کارشناسان خود و دیپلمات‌های کارکشته‌ای دارد. من به عنوان سخنگوی اتحادیه اروپا اجازه ابراز عقاید شخصی ندارم، اما یک چیز را میتوانم بگویم که بدیهی است و همه آن را میدانند، آن هم این که منطقه و ایران بسیار مهمند، نه تنها برای ثبات جهانی بلکه برای تمدن و فرهنگ. اینجا منطقه است که فرهنگ ما از آن ریشه گرفته، پس برای ما به عنوان اروپایی ها بسیار مهم است که ببینیم این منطقه بابت بی‌ثباتی و ویرانی دیگر رنج نبرد. از خلال تلاش هایمان به همین می‌خواهیم برسیم که مردم این منطقه یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند، که آرزوهای مشروعشان مطابق با استانداردهای زندگی محقق شود و آزادی‌های فردی داشته باشند. ما برای همین دنبال دموکراسی و حقوق بشر برای هر بنی بشری هستیم، حالا چه در اتحادیه اروپا باشد، چه در عراق، چه در سوریه و چه در ایران. مردم مستحق حقوق ابتدایی بشر و آزادی‌های اولیه هستند. این یک منطقه خارق العاده با تاریخی خارق العاده، فرهنگی خارق العاده و مردمانی خارق العاده است. ما نمی‌خواهیم که این مردم رنج بکشند. به خاطر همین مسائل امروز منطقه ما را خوشحال نمی کند. واقعا می خواهیم که هر کاری که از دستمان برمی آید انجام دهیم تا مردم در محیطی آرام و پرثبات یک زندگی آرام همراه با آزادی های فردی داشته باشند.
خیلی متشکرم پیتر استانو.
دستشون را درد نکنه.
سلام، بنیامین صدر هستم و این هفته هم با یک فردوگرام دیگه همراه شما. برنامه‌ای که تحت تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قبلی سپاه قدس جمهوری اسلامی. کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی شکاف بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی رو آشکارا عیان کرد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. از یک سو عزاداری ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و طرفدار قاسم سلیمانی در چند شهر ایران از جمله تهران، و از سوی دیگه ده‌ها هزار منتقد و مخالف حکومت ایران در داخل و خارج که مجالی برای حضور خیابانی ندارند. داریوش زند در توییترش نوشت قاسم سلیمانی قهرمان ملی نیست. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قبلا بارها گفته که نام ایران رو یدک نمیکشه. سلیمانی باعث ناامنی در منطقه، مسئول مرگ صدها هزار انسان در سوریه و عراق و افغانستان بود. جواد متولی در فیسبوک خودش نوشت قاسم سلیمانی و پروپاگاندای حکومت به دو قطبی میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در ایران همونقدر که سرکوب خونین معترضان و خفقان جدیه، خطر جنگ هم میتونه جدی باشه. دعوا بر سر کشته شدن سلیمانی باید تموم بشه. البته طوفان خبریش به زودی فروکش میکنه. شلدون هم توییت کرد صدای جان شهروندانی که در آبان در خیابان‌های ایران کشته شدند بسیار رساتر از تصاویر یک تشییع جنازه حکومتیه. معترضان آبان توسط همفکران و همکاران قاسم سلیمانی به تعبیر این کاربر کشته شدند. ایرانیان دور از وطن و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در چند شهر و کشور از مرگ قاسم سلیمانی به دلیل همراهی و همسوییش با نظام حاکم ایران ابراز خوشحالی کردند. اما در خیابان‌های چند شهر ایران مثل تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر بود و در نبود صداهای معترض به جمهوری اسلامی و نبود رسانه‌های مخالف و منتقد نظام، اون چه که به چشم اومد حضور ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و البته سخنرانی زینب دختر فرمانده پیشین سپاه قدس بود که با خط و نشان کشیدن برای نظامیان غربی به خصوص آمریکایی و خانواده‌های اونها که در خاورمیانه زندگی می‌کنند، رهبران چند گروه شبه نظامی و اونچه که آمریکا گروه‌های تروریستی میدونه رو مخاطب قرار داد و از اونها برای انتقام پدرش استمداد خواست.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد.
نام بردن از سران چند گروه شبه نظامی از سوی دختر قاسم سلیمانی برای کمک به انتقام واکنش هایی رو در بین مخالفان جمهوری اسلامی و در شبکه های اجتماعی برانگیخت. مهران انصاری در توییتر خودش نوشت اونهایی که گریبان می‌دریدند قاسم سلیمانی سرباز وطن بود، شنیدید که دخترش چه کسی رو عمو خطاب کرد. عموی او حتی هیچ کدام از دوستان ایرانی پدرش نبودند. عموش سید حسن نصرالله بود. احسان مهرابی همکارم مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا نوشته و در اون به نقش پروپاگاندای حکومتی در برجسته‌سازی نقش قاسم سلیمانی نگاه کرده. از او خواستم که کمی بیشتر درباره مطلبی که نوشته برای ما توضیح بده.
تمام المان‌های لازم برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره قاسم سلیمانی فراهم بوده. یکی از این المان‌ها کاراکتر خود قاسم سلیمانی بود که از نظر برخی از مردم ممکنه کاراکتر متواضعی به نظر برسه و این تأثیری زیادی در توده‌های مردم داره. از سوی دیگه قاسم سلیمانی با وجود اینکه در سیاست داخلی دخالت داشت، اما این دخالت خودش را علنی نمی‌کرد و این علنی نشدن دخالت در سیاست داخلی به نوعی در ادعای سلامت مالی او هم تأثیر داشت، چون معمولاً فسادهای اقتصادی در ایران زمانی افشا میشن که گروه‌های سیاسی با هم درگیر میشن. اما در مورد سپاه قدس و خود قاسم سلیمانی با وجود اینکه گزارش‌های درباره جعل اسکناس یا قاچاق مواد مخدر توسط سپاه قدس وجود داشت و همینطور قاسم سلیمانی متهم بود که با برخی از مفسدان اقتصادی رابطه داره، اما در این باره گزارش چندانی منتشر نشد و تنها نامه محمود احمدی نژاد درباره حمایت او از مهدی جهانگیری بود که بازتاب پیدا کرد. همینطور درباره بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران ردپای حضور در سرکوب شورش‌های شهری وجود داشته، اما درباره قاسم سلیمانی این موضوع به صورت علنی و گسترده مطرح نشده. یکی از دلایلی هم که به هر حال باعث شده بود که درباره قاسم سلیمانی در ایران تبلیغاتی گسترده‌ای بشه، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره او بود. به هر حال رسانه‌های خارجی برای اولین بار او را بسیار برجسته مطرح کردند و این برجسته مطرح شدن او در خارج از کشور باعث شد که او در داخل کشور هم به یک نوعی یک شخصیت برجسته بشه و به هر حال چون این گزارش‌ها از سوی در خارج هم مطرح شده بود باعث می‌شد که برخی بخوان اونها رو باور بکنن.
ممنون که من رو با این فردگرام همراهی کردین. روزگار خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. The time has come for the United Kingdom. دونالد ترامپ با دفاع از کشتن قاسم سلیمانی گفت قصد ندارد از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کند. علی خامنه ای حمله موشکی را سیلی به آمریکا خواند. منطقه سبقطزه بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت. رویترز به نقل از تیم تحقیقاتی سازمان ملل میگوید حوثی‌های یمن مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان نبودند. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق، رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت. آقای ترامپ از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و او را بزرگترین و بدترین تروریست جهان نامید که مسئول بخشی از وحشتناک‌ترین جنایاتی است که رخ داده. با این حال تاکید کرد که آمریکا قصد ندارد از نیروی نظامی خود برای مقابله با این اقدام استفاده کند.
موشک های ما بزرگ، قدرتمند، دقیق، کشنده و سریع هستند. تعداد زیادی موشک هایپرسونیک در دست ساخت داریم. اما داشتن این تجهیزات نظامی لزوماً به معنای آن نیست که باید از آنها استفاده کنیم. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا خود بهترین بازدارنده است.
ساعتی پیش از این سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت حملات موشکی ایران تنها یک سیلی بوده است.
بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است.
در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مقامات ایران هشدار داده بودند که انتقامی سخت از آمریکا خواهند گرفت. ایران روز گذشته در نامه‌ای به سازمان ملل گفت در پی جنگ و تنش نیست. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز چهارشنبه گفت هنوز برای اظهار نظر در مورد اینکه ایران اقدام خصمانه دیگری علیه نیروهای آمریکا انجام می‌دهد یا خیر زود است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت بر این باور است که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق با هدف ویران کردن زیرساخت‌ها، تجهیزات نظامی و کشتن پرسنل این کشور انجام شده است. با این حال او تاکید کرد که باید منتظر نظر تخصصی تحلیلگران امنیتی ماند. در همین کنفرانس خبری مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفت ارتش ایالات متحده آماده مقابله با تهدیدهای احتمالی از جانب ایران است. منطقه سبز بغداد شامگاه چهارشنبه هدف حمله با دو فروند راکت کاتیوشا قرار گرفت. از این منطقه به دلیل وجود ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی به شدت محافظت می‌شود. پلیس بغداد می‌گوید یک فروند از راکت‌ها در 100 متری سفارت آمریکا فرود آمده است. هنوز مشخص نیست که چه کسانی و از کجا این راکت‌ها را شلیک کردند. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، ساعتی بعد از پرتاب این راکت‌ها گفت انتظار تحرکات اینچنینی را از جانب گروه‌های شبه نظامی شیعه داشته است. او گفت این اقدام‌ها با اهدافی مانند زیر سوال بردن حضور آمریکا در عراق انجام می‌شود. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز چهارشنبه با ذکر اینکه بسیاری از قربانیان سقوط پرواز تهران کیف شهروندان کانادا بودند، گفت انتظار دارد کشورش در تحقیقات مربوط به این حادثه شرکت داده شود.
دولت ما به همکاری نزدیک با شرکایش ادامه می دهد تا اطمینان یابد که درباره این حادثه به طور دقیق تحقیق می شود. کانادایی ها سوالاتی دارند و مستحق دریافت جوابند. وزیر امور خارجه کانادا با وزیر امور خارجه ایران صحبت خواهد کرد و نیاز به تحقیقات دقیق درباره این حادثه را یادآوری خواهد کرد.
نخست وزیر کانادا گفت تحقیقات در این زمینه را بسیار جدی می‌گیرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال هدف قرار گرفتن این هواپیما گفت از گمان زنی خودداری می‌کند. بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از تهران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین این هواپیما جان سپردند. کانادا می‌گوید 138 مسافر این هواپیما با کانادا مرتبط بودند و 63 تن شهروندی این کشور را داشتند. نزدیکی زمان سقوط این هواپیما با حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق پرسش‌هایی را برانگیخته است. رویترز در یک گزارش اختصاصی گفته کارشناسان سازمان ملل به شورای امنیت گزارش دادند که از نظر آنها حوثی‌ها به رغم ادعایشان مسئول حمله 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان نبودند. به گفته این کارشناسان حمله از شمال و شمال غربی این تأسیسات انجام شده، نه از جنوب که منطقه تحت کنترل حوثی است. از سوی دیگر آنها نوشتند که موشک‌ها و پهپادهای به کار رفته در این حملات پیشرفته‌تر از آنند که در یمن تولید شده باشند. آمریکا، عربستان و شماری از کشورهای اروپایی ایران را به انجام این حملات متهم کردند. ایران این ادعا را رد می‌کند. در ادامه شنونده و بیننده گفتگوی همکارم سمیرا قرایی خواهید بود با پیتر استانو، معاون جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بعد از آن همکارانم در فرداگرام با نسخه کوتاه شده فرداگرام با شما خواهند بود.
پیتر استانو، خیلی ممنون از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. اجازه بدید که با نگاهی به تازه ترین تحولات منطقه شروع کنیم و بمباران دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق. جوزف بورل به این اقدام اشاره کرد اما اون رو محکوم نکرد. به نظر شما چرا این اقدام ایران رو در بیانیه‌اش محکوم نکرد؟
سلام، دستشون درد نکنه. Thank you very much for this interview and for your interest. I think the European Union and its representatives, be it the High Representative Josep Borrell, who speaks on behalf of the foreign policy of the EU 28 member states,
or اتحادیه اروپا و نمایندگان این اتحادیه، چه جوزف بورل که سیاست خارجی 28 کشور عضو این اتحادیه را نمایندگی می‌کند و چه رئیس کمیسیون اروپایی که نماینده کمیسیون از ارکان مهم اتحادیه است، به روشنی از همان آغاز بحران گفتند که آنچه ما انجام می‌دهیم آن است که جلوی چرخه خشونت را بگیریم تا از کنترل خارج نشود. می‌بینیم که در منطقه خشونت است و بالا گرفتن تنش‌ها می‌تواند خطرناک باشد. در نتیجه تنش‌زدایی مرکز توجه ماست و در تلاشیم تا با نقش‌آفرینان این بحران یا آنها که تأثیرگذاری دارند گفتگو و همکاری کنیم تا خویشتنداری کنند و به تنش‌ها دامن نزنند و پشت میز مذاکره بنشینند و در مورد مسائل مورد مناقشه، چه در منطقه چه در هر جای دیگری، یک راه حلی سیاسی پیدا کنند. رویارویی و درگیری نظامی پاسخ مسئله نیست. تمام تحولات از جمعه هفته گذشته تا به امروز به شدت نگران کننده است، نه فقط برای اتحادیه اروپا بلکه برای کل جهان. به همین خاطر ما متوسل به نهایت احتیاط شدیم و از همگان خواستیم تا مسئولانه رفتار کنند.
آیا اتحادیه اروپا اقدام ایران در حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا رو به اندازه اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی مخرب و تنش‌زا می‌دونه؟
From our point of view, what is going on right now in the region or in the wider region?
به نظر ما آنچه در حال حاضر در منطقه در حال وقوع است عمیقا نگران کننده است. آنچه ما اروپایی ها همیشه می خواهیم بگوییم و عمل کنیم این است که صلح و ثبات حفظ شود. این یکی از اصول پایه‌ای اتحادیه اروپا است. ما از خرابه های جنگ جهانی دوم بیرون آمدیم و دیدیم که چه بهای سنگینی پرداخت کردیم. جانهایی که از دست رفت تنها به این خاطر که نتوان توانستیم پشت میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم. با این درس هایی که آموختیم و با این اصولی که یاد گرفتیم، حالا با هر مسئله‌ای برخورد می‌کنیم. حالا در مورد این موضوع مشخص، ما در این وضعیت به شدت بغرنج خود را درگیر کرده ایم و با تمام توان، وقت و انرژی در جبهه‌های مختلف مشغولیم تا با متحدان قدیمی و بازیگران منطقه‌ای گفتگو کنیم و ببینیم چطور می‌شود ما به عنوان اتحادیه اروپا تنش زدایی کنیم، چرا که به نفع ما نیست که شاهد تنش‌های بیشتر باشیم، اگرچه این تنش‌ها مستقیماً بین اتحادیه اروپا و کشور دیگری نیست، اما به عنوان جامعه‌ای متشکل از چندین ملت که خود را پایبند اصول می‌داند، خود را متعهد می‌دانیم. می‌خواهیم به روشی وارد شویم که بتوانیم از تمامی توان دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن بقیه استفاده کنیم. اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، به نفع هیچ کس نیست. پس تمرکز ما بر تنش‌ها و تنش‌زدایی است. این که به طرف‌هایمان بگوییم چرخه خشونت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و این به نفع هیچ کسی نیست. اگر ماجرا همین گونه ادامه پیدا کند، بدون دیپلماسی و راه حل سیاسی، این مردم منطقه هستند که باید بهایش را بپردازند. مردم این منطقه سال هاست که رنج کشیدند و ویرانی های اخیر بیشمار است. پس ادامه درگیری ها به نفع هیچ کس نیست. بسیار حیاتی است که بهای افزایش تنش ها را در نظر بگیریم. این باید مشوقی باشد برای همه تا رویارویی را رها کنند و به دنبال روش های سیاسی بگردند.
پس اونطوری که من متوجه میشم، اتحادیه اروپا راهی که مقابل خودش میبینه وارد شدن به گفتگو با ایرانه. اگر که ایران این رو قبول نکنه، در شرایط فعلی همطور که آیت الله خامنه ای از انتقام سخت صحبت میکنه و باقی مقام های نظامی ایران، اگر ایران قبول نکنه که وارد گفتگو بشه، اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ آیا ایران رو به کل کنار خواهد گذاشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
You are absolutely right that the EU's instrument and the EU's approach is always dialogue and engagement.
حق با شماست که ابزار اتحادیه اروپا و رویکردش همیشه دیالوگ و گفتگو بوده. به عنوان مثال با ایران نتیجه دیپلماسی را دیدیم. دیدیم که چطور دیپلماسی توانست منجر به توافق هسته‌ای شود. اگر همه طرف‌ها، تکرار می‌کنم، همه طرف‌ها به توافق پایبند بمانند، کار می‌کند و نتیجه می‌دهد. پس مثال‌هایی داریم از اینکه دیپلماسی چگونه مؤثر بوده و نتیجه داده. مثال هایی هم داریم از این که چطور گفتگو نکردن و به سراغ روش های دیپلماتیک نرفتن و رفتن به دنبال رویارویی و درگیری نتیجه داده. سوال من اینه که ابزار نظامی و درگیری تونسته کدوم مشکل رو بدون تخریب و مرگ حل کنه؟ هیچ کدوم. حداقل در تاریخ جدید نتونسته. برای همینه که ما همیشه به دنبال گفتگو هستیم. تا مادامی که حرف میزنیم نمی جنگیم. ما اروپایی ها این تجربه تاریخی را داریم که اگر حرف نزنی بهای سنگینی می پردازی، به سنگینی از دست رفتن جان شهروندان. این آن چیزی است که در کنار چیزهای دیگر در تلاشیم تا در پیغاممان به طرف درگیر بدهیم. اگر شما درگیری را ادامه دهید، مردمتان بهایش را خواهند پرداخت. برای برقراری هر تساوی شما به دو عنصر نیاز دارید. پس هر درگیری هم حداقل دو سر دارد. پس ما نمیتوانیم بگوییم که اگر ایران پیشنهاد مذاکره را قبول نکرد ما چه میکنیم. از منظر اتحادیه اروپا من فقط میتوانم تکرار کنم که باید متحد شوند، چه ایران و چه بقیه. آقای بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف دعوت کرده تا به بروکسل بیاید تا دقیقاً همین مسئله گفتگو پیگیری شود. هیچ کس را در این جهان پیدا نمی کنید که بگوید رویارویی نظامی نتایج مثبت دارد. اتحادیه اروپا به دنبال راه حل هایی است که همگان از آن منفعت ببرند. ما از گذشته مان درس گرفته ایم که راه های برد برد وجود دارد. این را می خواهیم به طرف ها و طرف های تاثیرگذار بگوییم. پس این طور نیست که اگر ایران پیشنهاد ما را رد کند به سراغ کس دیگری می رویم. ما به طور مداوم با چندین طرف در حال گفتگو هستیم، چرا که این مسئله یک بحران جهانی است. این یک مشکل دو طرفه نیست. بحرانی است که تنها چند بازیگر دارد، اما تبعاتش جهان شمول است. همانطور که گفتم، اگر درگیری ها ادامه پیدا کند، این بازی تنها بازنده خواهد داشت. مردم عادی جان خود را از دست می دهند و فضای زیستیشان نابود می شود.
اشاره می کنید به گفتگو و اینکه یک گفتگوی همگانی باشه، یک گفتگوی جهانی، اما آمریکا با خروج خودش از برجام نشون داد که بخشی از این گفتگو نیست، یا حداقل گفتگو رو به یک زبان دیگه میخواد انجام بده که زبان مشترک با ایران یا حتی اتحادیه اروپا نبود و اتحادیه اروپا هم کاری نتونست انجام بده در قبال تامین منافع برجامی ایران. چه کاری اتحادیه اروپا میتونه بکنه برای اینکه بتونه یک دیالوگ یک دست جهانی ایجاد کنه؟
Well, I would first of all disagree with your remark that it didn't bring anything to Iran or that the EU didn't do anything for this deal to work. Actually,
در ابتدا با شما موافق نیستم که اتحادیه اروپا کاری برای منافع ایران نکرد یا نتوانست کاری کند که توافق مؤثر شود. اتحادیه اروپا به شدت مایل است که توافق مفید باشد و منافع طرف ها را تأمین کند. به عنوان مثال مکانیسم اینستکس را اتحادیه اروپا برای تأمین منافع ایران و انجام تعهداتش در قبال ایران گسترش داد. باز هم تکرار می‌کنم که توافق هسته‌ای با ایران یک پیروزی بزرگ برای دیپلماسی بین‌المللی بود. از پایه‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و برای امنیت منطقه بسیار مهم. به همین خاطر می‌خواهیم که این توافق را زنده نگه داریم. برای همین است که از ایران می‌خواهیم به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند و بارها هم گفتیم که خروج آمریکا از برجام واقعاً مایه تأسف بود. وقتی همه به توافق پایبند بودند، نتیجه می‌داد و منافع همه را تأمین می‌کرد. جوزف بورل بیش از پیش خواهان حفظ این توافق است. می‌دانید که اتحادیه اروپا جزئی از این توافق نیست و تنها تسهیل کننده روابط میان طرف‌های برجام است. ما در تلاشیم تا به آنها بگوییم که چقدر حفظ این توافق مهم و حیاتی است. پس تنها به نفع ما اروپایی‌ها نیست، بلکه به نفع همه جهان است که توافق بماند و تعهدات آن توسط همگان اجرا شود.
Our interest as Europeans, but I think it's in the interest of the whole world that this agreement is kept alive and that the obligations are really fully fulfilled.
اجازه بده که نگاهی بندازیم به حمله ایران مجدد به عراق. در جریان این حمله نیروهای نظامی اروپایی جان خودشون رو از دست ندادند. در روزهای اخیر ما شاهد افزایش هشدارها بودیم به سربازهای اروپایی از کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل فرانسه. آیا اتحادیه اروپا در جریان حمله ایران بود؟
Look, it's not for the EU to engage in issues which concern military questions. That's not the EU's role. I mean, we don't have.
ببینید، این وظیفه اتحادیه اروپا نیست که در مسائل نظامی وارد شود. این نقش اتحادیه اروپا نیست. ما هیچ پرسنل نظامی در هیچ کجا نداریم و در خاک عراق هم پیگیر عملیات نظامی نیستیم. این بر عهده ناتو و آن دسته از اعضای اتحادیه است که عضو ائتلاف جنگ علیه داعش هستند. برای اتحادیه اروپا داشتن اطلاعات در مورد حملات مهم نیست. برای ما آنچه مهم است این است که موقعیتی باشد که اصلا در آن حمله ای صورت نگیرد. پس ما هر راهی را امتحان می‌کنیم تا جلوی این جور مسائل را بگیریم. همانطور که گفتم، این بحرانی میان ایران و اتحادیه اروپا نیست. این بحرانی است میان دو کشور که دشمنی قدیمی دارند. نقش اتحادیه اروپا این است که با هر دوی این طرف‌ها صحبت کند و به قولی آنها را سر عقل بیاورد تا به سراغ روش‌های نظامی نروند و گفتگوهای سیاسی را آغاز کنند.
But to embrace the dialogue and political negotiation.
آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان بودند؟
This is again a question for the member states. I, as a European official, am not allowed to speak on behalf of individual member states.
این سوال هم مربوط است به کشورهای عضو اتحادیه اروپا. من به عنوان یک مقام اروپایی اجازه ندارم به جای کشورهای عضو صحبت کنم. ما برای این مسائل تقسیم بندی های بسیار روشنی داریم. نقش من به عنوان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن است که در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی خارجی تفکرات کشورهای عضو اتحادیه را منعکس کنم. و در این رابطه نکته مهم آن است که تنها از رویدادها کسب اطلاع نکنیم، بلکه جلوی رویدادها را بگیریم. تا اینجا که نتوانستیم جلوی چیزی را بگیریم و به همین خاطر انگیزه بیشتری داریم تا جلوی این اخبار را بگیریم. تنها نتیجه رویارویی بی‌ثباتی گسترده و تخریب و از دست رفتن جان انسان ها.
پیتر، یک نگاهی بندازیم به کشته شدن قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هست. قوانین بین‌المللی در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی در یک کشور سوم توسط نیروهای آمریکایی چی میگه؟
I think we have very good institutions to interpret and to apply the international law and say what was lawful and what was unlawful.
به نظرم سازمان‌های بسیار مفیدی داریم که می‌توانند این اعمال و قانونی یا غیرقانونی بودنشان را تفسیر کنند و خود کشورهای درگیر باید این مسئله را با نهادهایشان حل کنند. اتحادیه اروپا بازوی قانونی جامعه جهانی نیست. البته ما برآوردهای قضایی خودمان را در مورد مسائل داریم. اتحادیه اروپا دست به اقداماتی از این دست نمیزند. اصول ما میگویند اگر شما با کسی مسئله ای دارید و بین شرکا اختلافی بروز کرده، آن را از طریق دیالوگ حل کنید. قوانین تحریمی اتحادیه اروپا بسیار روشن است و اگر اتحادیه کسی را تحریم کند، اموالش بلوکه می شود، ممنوعیت سفر به اروپا پیدا می کند و ارتباطش با اتحادیه اروپا قطع می شود. اگر مشکلی باشد، اتحادیه اروپا ترجیحاً از طریق گفتگو آن را حل می کند.
پیتر، سال آخر این هستش که شما خودتون در بیروت زندگی کردید، به ایران سفر کردید، کمی فارسی صحبت میکنید، منطقه رو میشناسید، سخنگوی جوزپ بورل هستید، اما اگر که او از شما نظر بخواد یا بخواد که شما توصیه‌ای بهش بکنید در رابطه با منطقه، با توجه به تجربیات شخصی چی میگید بهشون؟
Well, first of all, I would tell him that my role as a spokesperson is to advise him on communication.
خب در وهله اول به او میگویم که نقش من به عنوان سخنگو آن است که در مورد مسائل مربوط به روابط عمومی به او توصیه کنم و او برای مسائل سیاسی و منطقه‌ای کارشناسان خود و دیپلمات‌های کارکشته‌ای دارد. من به عنوان سخنگوی اتحادیه اروپا اجازه ابراز عقاید شخصی ندارم، اما یک چیز را میتوانم بگویم که بدیهی است و همه آن را میدانند، آن هم این که منطقه و ایران بسیار مهمند، نه تنها برای ثبات جهانی بلکه برای تمدن و فرهنگ. اینجا منطقه است که فرهنگ ما از آن ریشه گرفته. پس برای ما به عنوان اروپایی ها بسیار مهم است که ببینیم این منطقه بابت بی ثباتی و ویرانی دیگر رنج نبرد. از خلال تلاش هایمان به همین می خواهیم برسیم که مردم این منطقه یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند، که آرزوهای مشروعشان مطابق با استانداردهای زندگی محقق شود و آزادی های فردی داشته باشند. ما برای همین دنبال دموکراسی و حقوق بشر برای هر بنی بشری هستیم، حالا چه در اتحادیه اروپا باشد، چه در عراق، چه در سوریه و چه در ایران. مردم مستحق حقوق ابتدایی بشر و آزادی های اولیه هستند. این یک منطقه خارق العاده با تاریخی خارق العاده، فرهنگی خارق العاده و مردمانی خارق العاده است. ما نمی خواهیم که این مردم رنج بکشند. به خاطر همین مسائل امروز منطقه ما را خوشحال نمی کند. واقعا می خواهیم که هر کاری که از دستمان برمی آید انجام دهیم تا مردم در محیطی آرام و پرثبات یک زندگی آرام همراه با آزادی های فردی داشته باشند.
خیلی متشکرم پیتر استانو.
دستشون را درد نکنه.
سلام، بنیامین صدر هستم و این هفته هم با یک فردوگرام دیگه همراه شما. برنامه‌ای که تحت تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قبلی سپاه قدس جمهوری اسلامی. کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی شکاف بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی رو آشکارا عیان کرد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. از یک سو عزاداری ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و طرفدار قاسم سلیمانی در چند شهر ایران از جمله تهران، و از سوی دیگه ده‌ها هزار منتقد و مخالف حکومت ایران در داخل و خارج که مجالی برای حضور خیابانی ندارند. داریوش زند در توییترش نوشت قاسم سلیمانی قهرمان ملی نیست. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قبلا بارها گفته که نام ایران رو یدک نمیکشه. سلیمانی باعث ناامنی در منطقه، مسئول مرگ صدها هزار انسان در سوریه و عراق و افغانستان بود. جواد متولی در فیسبوک خودش نوشت قاسم سلیمانی و پروپاگاندای حکومت به دو قطبی میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در ایران همونقدر که سرکوب خونین معترضان و خفقان جدیه، خطر جنگ هم میتونه جدی باشه. دعوا بر سر کشته شدن سلیمانی باید تموم بشه. البته طوفان خبریش به زودی فروکش میکنه. شلدون هم توییت کرد صدای جان شهروندانی که در آبان در خیابان‌های ایران کشته شدند بسیار رساتر از تصاویر یک تشییع جنازه حکومتیه. معترضان آبان توسط همفکران و همکاران قاسم سلیمانی به تعبیر این کاربر کشته شدند. ایرانیان دور از وطن و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در چند شهر و کشور از مرگ قاسم سلیمانی به دلیل همراهی و همسوییش با نظام حاکم ایران ابراز خوشحالی کردند. اما در خیابان‌های چند شهر ایران مثل تهران اوضاع به گونه دیگر بود و در نبود صداهای معترض به جمهوری اسلامی و نبود رسانه‌های مخالف و منتقد نظام، اونچه که به چشم اومد حضور ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و البته سخنرانی زینب دختر فرمانده پیشین سپاه قدس بود که با خط و نشان کشیدن برای نظامیان غربی به خصوص آمریکایی و خانواده‌های اونها که در خاورمیانه زندگی می‌کنن، رهبران چند گروه شبه نظامی و اونچه که آمریکا گروه‌های تروریستی میدونه رو مخاطب قرار داد و از اونها برای انتقام پدرش استمداد خواست.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوثی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد.
نام بردن از سران چند گروه شبه نظامی از سوی دختر قاسم سلیمانی برای کمک به انتقام واکنش هایی رو در بین مخالفان جمهوری اسلامی و در شبکه های اجتماعی برانگیخت. مهران انصاری در توییتر خودش نوشت اونهایی که گریبان می‌دریدند قاسم سلیمانی سرباز وطن بود، شنیدید که دخترش چه کسی رو عمو خطاب کرد. عموی او حتی هیچ کدام از دوستان ایرانی پدرش نبودند. عموش سید حسن نصرالله بود. احسان مهرابی همکارم مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا نوشته و در اون به نقش پروپاگاندای حکومتی در برجسته‌سازی نقش قاسم سلیمانی نگاه کرده. از او خواستم که کمی بیشتر درباره مطلبی که نوشته برای ما توضیح بده.
تمام المان‌های لازم برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره قاسم سلیمانی فراهم بوده. یکی از این المان‌ها کاراکتر خود قاسم سلیمانی بود که از نظر برخی از مردم ممکنه کاراکتر متواضعی به نظر برسه و این تأثیری زیادی در توده‌های مردم داره. از سوی دیگه قاسم سلیمانی با وجود اینکه در سیاست داخلی دخالت داشت، اما این دخالت خودش را علنی نمی‌کرد و این علنی نشدن دخالت در سیاست داخلی به نوعی در ادعای سلامت مالی او هم تأثیر داشت، چون معمولاً فسادهای اقتصادی در ایران زمانی افشا میشن که گروه‌های سیاسی با هم درگیر میشن. اما در مورد سپاه قدس و خود قاسم سلیمانی با وجود اینکه گزارش‌های درباره جعل اسکناس یا قاچاق مواد مخدر توسط سپاه قدس وجود داشت و همینطور قاسم سلیمانی متهم بود که با برخی از مفسدان اقتصادی رابطه داره، اما در این باره گزارش چندانی منتشر نشد و تا تنها نامه محمود احمدی نژاد درباره حمایت او از مهدی جهانگیری بود که بازتاب پیدا کرد. همینطور درباره بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران ردپای حضور در سرکوب شورش‌های شهری وجود داشته، اما درباره قاسم سلیمانی این موضوع به صورت علنی و گسترده مطرح نشده. یکی از دلایلی هم که به هر حال باعث شده بود که درباره قاسم سلیمانی در ایران تبلیغاتی گسترده‌ای بشه، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره او بود. به هر حال رسانه‌های خارجی برای اولین بار او را بسیار برجسته مطرح کردند و این برجسته مطرح شدن او در خارج از کشور باعث شد که او در داخل کشور هم به یک نوعی یک شخصیت برجسته بشه و به هر حال چون این گزارش‌ها از سوی در خارج هم مطرح شده بود، باعث می‌شد که برخی بخوان اونها را باور بکنن.
ممنون که من رو با این فردگرام همراهی کردین. روزگار خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda